معلوم باشه که در این 47 سال چندین بار بحث تقابل پیش اومده بود، اما هیچ یک از رؤسای جمهور آمریکا، مخصوصا جورج دبلیو بوش و بعد اوباما و بایدن، جرأت مقابله نظامی با ایران رو نداشتن. اینکه ترامپ دست به این قمار بزرگ زده و به نظر من تاکنون خسارات زیادی رو به خود قوا و تجهیزات آمریکایی وارد کرده، نشون میده متاسفانه به نظر من ترامپ بیشتر سرسپرده اسرائیل و لابی اسرائیل در آمریکا و در خدمت اهداف اسرائیل است. و این مسئله هستش که برخی از مقامات آمریکایی مثل برنی ساندرز در انتقاد از ترامپ گفته که اون در خدمت اهداف اسرائیل است. و اساسا یاد اون باشه در داخل خود جنبش ماگا هم افرادی بعد از جدایی از این جنبش صراحتا اعلام کردن ترامپ به جای دنبال کردن شعار اول آمریکا، در عمل داره شعار اول اسرائیل رو دنبال میکنه. و این نشان دهنده بی‌توجهی فوق‌العاده ترامپ به منافع ملی آمریکا.
به عنوان سوال آخر، به نظرتون این گونه که ترامپ ادعا کرده میتواند این جنگ رو طولانی مدت ادامه بده؟
ببینید الان مقامات پنتاگون در این نگرانی به سر میبرن که ذخیره مهمات اونها تموم بشه. مستظر هستی سامانه های ضد موشکی که هم رژیم صهیونیستی در اختیار داره، هم سامانه های مثل تاد و پاتریوت و سامانه ایجیس آمریکا، اینها ذخایر موشکی محدودی دارن و برای رهگیری هر موشک ایرانی ناچار هستن یک یا دو حتی سه موشک رو روانه کنن. تداوم حملات موشکی ایران به رژیم صهیونیستی به نظر من یک چالش جدی برای اونها به وجود میاره. ضمن اینکه آمریکایی‌ها نباید از تحولات در شرق آسیا و در تقابل با چین غافل بشن و این مسئله به نظر من اگر آمریکا بخواهد درگیر یک جنگ طولانی مدت در این منطقه بشه، کاملا در نهایت کلافه شده و ناچار به رها کردن اون جنگ خواهد شد.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر میرطاهر، با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته بود کردم آقای دکتر سید رضا میرطاهر درباره آخرین تحولات جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل، نگاهی که ایشون داشتن بر مبنای اینکه ایالات متحده برای این جنگ به صورت طولانی مدت آماده نبوده و گمان میکرد که این جنگ رو میتواند در سریع ترین زمان ممکن به پایان برسد، گزاره‌ای که خیلی از تحلیلگران دیگر هم بهش اشاره داشتن. اما در همین باره باید اشاره کنیم که آقای دکتر علی لاریجانی در آخرین توییت خودشون به این مسئله اشاره کردند که ایران خودش رو برای جنگ طولانی مدت آماده کرده. سپاسگزارم از اینکه با برنامه نگاه روز از رادیو اقتصاد همراه بودید. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
اقتصاد در نهج البلاغه. ای نام روان بخشت سردفتر دیوانها، بی نام تو لب بستند از گفته سخندانها. به نام خدا. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. سلام. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ در پناه حضرت حق امید. زیباتر وقتی این خوش آمد به دل ما می نشینه که میزبانی چون مولا علی علیه السلام در انتظار ما باشه تا در سفره گسترده کرم و احسان او و در کلام فصیح و بلیغ او نکته های جدیدی رو برای زندگیمون دریافت بکنیم. اقتصاد در نهج البلاغه همپای شما شنونده های همیشگی و مصادیق خیلی خوب از زندگی که ما باهاش روبرو هستیم. البته نامه 51 نهج البلاغه که اختصاص داره به موضوع بسیار جذاب پرحاشیه مالیات. در مورد خراج و خراجگزاران و مالیات بگیران صحبت خواهیم کرد. ممیزین عزیز مالیاتی، وظایفی که بر عهده دارند، نه با زبان خودمون که با زبان بسیار شیوای فصیح امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در نامه 51 نهج البلاغه. حجت الاسلام و المسلمین، چهره ناماشنا برای رادیو اقتصاد، جناب آقای امین کثیری. سلام بر شما و خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. امیدوارم که انشالله روز و روزگارانی در پناه امیرالمومنین علیه السلام موفق و خوش داشته باشه.
انشالله. ما همیشه از امین شروع کردیم، اسم کوچیک شما، الانم بدم نمیاد ببینیم که رابطه امین یا امین بودن در مجموعه متصدیان امور مالیاتی چگونه است از زبان مولا علی علیه السلام. به هر حال این امانتداری همه جا به کار میاد دیگه. بله. منتها وظایف متصدیان امور مالیاتی رو کلن فکر میکنم که حضرت امیر در نامه 51 در نهج البلاغه خیلی خوب و شفاف عنوان فرمودند. دیگه رشته کلام دست خودتون، آغاز بفرم.
سلامت بشه انشالله. بله، حضرت فرمودند فانصف الناس من انفسکم، منتظر نباشید که مردم برای حقشون و دادشون به شما مراجعه بکنند، شما خودتون رو موظف بدونید برای پرداخت حقوق مردم اقدام بکنید. واصبروا لحوائجهم، حضرت میفرمایند که نسبت به حاجت‌های مردم صبورانه برخورد بکنید. طبیعی است متصدیان اقتصادی و مالیاتی افرادی هستند که از نزدیک با مردم، با افرادی که جامعه را تشکیل میدن در تعامل هستند. افراد خواسته های گوناگونی رو ممکنه مطرح بکنن، مشکلات فراوانی رو ممکنه براشون باشه در جهت پرداخت مالیات، در جهت انجام وظایف مالیشون، که اینها رو مطرح میکنند. حضرت میفرمایند که شما موظفید با مردم صبورانه برخورد بکنید. مردم حاجتهایی رو دارند، حاجتهایی رو ابراز میکنند، شما موظفید که با اونها صبورانه برخورد کنید. در مقابل این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، ما یه تئوری و یک نگاه دیگه‌ای داریم که الان در خیلی از جوامع داره اینگونه نگاه میشه. میگن نذارید سطح انتظارات اجتماعی بالا بره. این که میگن نذارید سطح انتظارات اجتماعی بالا بره یعنی چی؟ یعنی مجال آنچنانی ایجاد نکنید که افراد خواسته هاشون رو، مطالباتشون رو بیان بکنند. این الان یه تئوریه که بعضی از حکومت ها، بعضی از جوامع دارن طبق این تئوری پیش میرن. میگن شما اجازه ندید خیلی مطرح بشه مطالبات. مطالبات در حد کنترل شده یه مقدارش هم پاسخ بدید، یه مقداریش رو هم پاسخ ندید. چرا پاسخ ندیم؟ به خاطر اینکه این پاسخ دادن مکرر شما باعث میشه هی مطالبات زیادتر بشه. پس شما یه مقداری رو بدون پاسخ بگذارید تا سطح انتظارات و توقعات طبیعتاً بالا
نره. البته خب این من فکر میکنم کاملا منافات داره دیگه، یعنی با فضایی که ما در دینمون میگیم یا در فرمایشات بزرگان مثل امام علی علیه السلام مطرح میکنیم کاملا متفاوته. حتی ما میبینیم که فضاهایی رو مسئولان موظف هستند که اختصاص بدن مدت زمانی رو که اصلا مستقیم به خود مردم جواب بدن.
دقیقاً همین،
یعنی یه جایی هم اگر دیدن که حالا در حقیقت مردم دسترسی پیدا نکنن که اینطور هم نیست، بالاخره نمایندگان اونها در مجلس اونجا صحبت میکنن. فکر میکنم که حالا این صبورانگی که شما ازش اشاره فرمودید و صحبت کردید که مولا هم تأکید فرمودن در نامه 51 چطوری مصداق پیدا میکنه؟
ببینید این صبورانه بودن از خود فرد آغاز میشه. یعنی ما خیلی از رفتارهای بیرونیمون ماحصل نوع تفکر و نوع نگاه شخصیمون هست به مسائل بیرونی. وقتی که ما خودمون رو حقیقتاً خادم بدونیم، حالا این در ادامه اتفاقا این سه تا عبارت امیرالمومنین خیلی جای صحبت داره، اگر ما حقیقتاً خودمون رو موظف بدونیم به این که ما اینجا نشسته این به عنوان یک مسئول که رفع مشکلات دیگران رو داشته باشیم، اگر من به عنوان پدر یک خانواده خودم رو به عنوان یک پدر موظف بدونم به برطرف شدن مایحتاج خانوادم، یه جور نگاه میکنم به مسئله خانواده، یه وقتی خودم رو موظف ندانم و این رو به عنوان یک منت، به عنوان یک کار فوق العاده، به عنوان یک کاری که وظیفه من نیست نگاه بکنم، اونجوری یه جور دیگه ممکنه به خانوادم خدمات رسانی بکنم. همین رو میایم در سطح مسئولین اجتماعی و مسئولین مالی میبینیم. اگر اینها خودشون رو موظف بدانند که دارن وظایفشون رو در حقیقت انجام میدن، باید پاسخگو بدونن خودشون رو و این سمتی رو که اگر دارن واقعا خدمات باید برسانن به مردم، یه جور فرد نگاه میکنه به مسئله و به یه شکل پاسخگو خواهد بود. اگر نه، واقعا خودش رو در یک جایگاه بالاتر و والاتری ببینه و دیگران رو مادون و پایین‌تر از خودش تصور بکنه. خیلی جالبه، زمانی که حضرت موسی علیه السلام به قارون مراجعه کرد، قارون خب خیلی ثروت جمع کرده بود تو جامعهش، زمانی که حضرت موسی به او مراجعه کرد که حق امت و حق فقرا رو در حقیقت از او مطالبه کرد، حق خدا رو در مال او ازش مطالبه کرد، قارون جوابی که به حضرت موسی داد این بود، گفت من خودم تلاش کردم و اینا رو به دست آوردم، علا علم اندی، یعنی من به دست آوردم. در صورتی که این حرف اشتباهه، چون یه فرد در یه جامعه اگر مالی رو جمع میکنه، اگر به ثروتی میرسه، اگر به مقامی میرسه، این رو باید بدونه تک تک افراد این جامعه تأثیرگذار بودن تا
بله، یه مجموعی اسباب و علل با هم دیگه جمع میشن تا یکی میشه ثروتمند. وامی به هر حال براش جور میشه، نمیدونم یه کارخانه خیلی صنعتی و خوبی رو میتونه جور بکنه. تازه توی موفقیت یا عدم موفقیتش کارگران و کارکنان و مدیرانی هم که باهاش کار میکنن خیلی مهمه.
دقیقاً،
یعنی همه چی عوامل باید کنار هم دیگه.
حالا اگر کسی این رو ببینید یه نگاه قارونی داریم که میگه من خودم این کارا رو انجام دادم، اگر من به یه سمتی دست پیدا کردم خودم فرض بفرمایید زرنگ بودم تونستم برسم، یه نگاه الهی داریم، یه نگاه امیرالمومنین داریم که ما خودمون رو نسبت به کسانی که باعث شدن ما به اینجا برسیم مدیون بدانیم.
بله،
خودمون رو خدمتگزار بدانیم. طبیعتا وقتی این گونه نگاه بکنیم صبورانه نسبت به مایحتاج خواسته های اونها نگاه میکنیم. همین جمله‌ای که حالا اینا جملات خیلی بلند و والایی است که حالا نمیدونم ما چقدر به معانیش نگاه میکنیم، این که ما میگیم مردم ولی نعمتان مسئولان هستن.
بله،
واقعا اگر باور بکنیم اون وقت هیچ مسئولی به احتیاجات مردم، به خواسته های اونها بدون صبر دیگه برخورد نخواهد کرد. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند واصبروا لحوائجهم، نسبت به حاجت های مردم صبورانه برخورد کنید. فانکم، حالا دلیلش رو هم حضرت میفرمایند خیلی زیباست، یعنی واقعا یکی از زیباترین فرازهای این نامه که بنده متوجه میشم شاید این فراز باشه که حضرت میفرمایند فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه. میفرماید شما سه نقش دارید در آن واحد، یعنی یه نفر هستید، یه جایگاه دارید، ولی در این جایگاه سه تا نقش رو دارید همزمان ایفا میکنید.
یعنی کسانی که خراج گذار هستن،
متصدیان، متصدیان مالیاتی. مالیاتی بله.
این اصطلاح ممیزی هم برای خودش عالمی پیدا کرده ها.
بله،
تا میشنون که خب یه جایی ممیز مالیاتی داره میاد، دست و پاشون رو جمع میکنن، خلاصه شش دون حواسشون رو جمع میکنن که نقش خلاصه خوبی ایفا کنن روبرو اون سه نقشی که الان میخواییم بگیم.
بله، حالا انشالله که این دست پاچم کردن برای این باشه که صادقانه تر رفتار بشه.
ایشالله.
بله، حضرت میفرمان فانکم خزان و رعیه، همون بحث امانتداری که حضرت عالی در ابتدای بحث اشاره فرمودید،
امین باشن مثل آقای کثیری.
انشالله که اینجوری باشه، سلامت باشه،
امانتدار باشن.
بله، فانکم خزان و رعیه، شما خزانه دار مردم هستید.
بله.
یعنی مردم این مالیات ها رو، این اموال رو در اختیار شما قرار دادن و شما وظیفه دارید نسبت به اونچه که دریافت کردید امانت دار باشید. این نقش اول، یعنی مردم به شما اعتماد بکنن، مردم یه وقتی از شما رفتاری نبینن که اعتمادشون ازتون سلب بشه. اگر مردم اعتمادشون از متصدیان مالیاتی سلب بشه، اون وقت دیگه برای پرداخت مالیات رغبتی نخواهند داشت. که ما نگاه میکنیم میبینیم امیرالمومنین علیه السلام به خوبی این نقش رو در ظاهر و باطن ایفا میکنه، خودش به عنوان خلیفه. این که امیرالمومنین زمانی که بیت المال تقسیم میشه خزانه رو جارو میکنه حضرت و روی اون زمین خالی دو رکعت نماز میخونه، این پیامش به مردم چیه؟ پیامش اینه که من وظیفم رو به خوبی ادا کردم، در انجام وظیفه هیچ کوتاهی انجام
ندادم،
چیزی رو جایی برای خودم قایم نکردم. ببینید اینا خیلی مهمه که مردم نسبت به متصدیان مالیاتی و نسبت به متصدیان اقتصادی اعتماد و اطمینان داشته باشند. فانکم خزان و رعیه، این نقش اول، شما معتمد هستید، باید مردم به شما اعتماد بکنن. نکته دوم، و وکلاء الامه، شما نقش دومی که دارید اینه که شما وکیل امتید، وکیل مردمید. کار وکیل مردم چیه؟ اتفاقا همین جلسه هم اشاره شد، مثلا نمایندگان و عزیز مجلس وقتی میرن به مجلس وظیفه‌شون چیه؟
دفاع.
احسن.
دفاع از حقوق مردم.
احسن. بله. دفاع از حقوق مردم در بدنه حکومت و حاکمیت در حقیقت. ببینید امیرالمومنین برای متصدیان مالیاتی داره این نقش رو هم میگه، میفرماید درسته که شما منصوب از طرف حکومتید،
درسته که حتی شما وکیل دولت هستید در حقیقت.
احسن.
درست میگم؟
بله بله.
یعنی یه جورایی دفاع از دولت هم یا دفاع از حکومت هم نقش شما هست، ولی اینجا باید بیشتر حق رو به جانب مردم
باید نقش
بگیریم.
ببینید مسئولین حکومتی در هر عرصه‌ای،
بله،
کاری نداریم، در هر قوه‌ای، الان با تفکیک حکومتی که ما داریم، وقتی دارن فعالیت میکنن این ذهنیت رو باید از خودشون دور بکنن که ما منصوب از طرف حکومت هستیم، پس فقط و فقط وظیفمون دفاع از حق حاکمیته. امیرالمومنین میفرماین نه، اتفاقا قبل از نقش حاکمیتی که شما دارید، شما مورد اعتماد مردم باید باشید، و دوم اینکه وکیل مردم باشید. یعنی چی؟ یعنی صدای مردم رو به گوش حکومت برسانید، خواسته های مردم رو منتقل بکنید، از مردم دفاع بکنید که یه وقتی حقشون از بین
نره.
در این حالی که شما منصوب حکومت هستید، اما نقشتون رو یادتون
باش
نره. پس خزان الرعیه، وکلاء الامه، و در آخر سفراء الائمه. شما بله نماینده حکومت هم هستید، و به عنوان اینکه نماینده حکومت هستید باید از حکومت دفاع بکنید.
آها، جالب این هست که اونجا میگه وکیل امت، ولی اینجا میگه سفیر
حکومت. سفراء الائمه.
ببین نقش خودت، دو تا کلمه رو با اگه اینجا دقت بکنیم، وکیل واقعا یه جایگاه دفاعی داره.
ده.
یعنی اینجا بیشتر باز مولا امیر مؤمنان به دفاع از مردم باز صحبت کردن.
ده.
یعنی گفتن که خراج گذاران مالیاتی بیشتر اتفاقا باید دفاع بکنند از حقوق مردم، در عین اینکه نماینده حکومت
هست.
بله. میان مراجعه میکنند، ولی به دفاع از حقوق مردم باید وظیفه‌شون رو به صورت بینابینی که حقی از هیچ کدوم از دو طرف تضییع نشه انجام بدن.
بله.
بسیار خوب، یه فرصتی رو از دوستانم در اتاق فرمان بگیریم. استاد کثیری عزیز، سه تا نقش خزانه‌داران، خراجگزار در حقیقت مالیاتی و کسانی که ممیزین مالیاتی هستند، عبارتند از امانتدار بودن، وکیل مردم بودن و نماینده حکومت بودن. این سه تا نقش رو همزمان یک ممیز مالیاتی از نگاه مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام دارا هست. احد کریمیان، زهرا اشراقی و امید معنوی از تهران یه سوال مشترک رو مطرح کردن برای برنامه اقتصاد در نهج البلاغه که همینجا مرتبط هست با بحثی که امروز با همدیگه شروع کردیم. گفتن که جایگاه اعتراض و اینکه اصلاحیه برای رقمی که مشخص شده در میزان مالیات از نگاه مولا علی علیه السلام کجاست؟ و محل مراجعه یا گفتنش هم کجاست، یعنی به ممیزین باید گفته بشه یا به خود مسئولین در سازمان امور مالیاتی عنوان بشه، در کجا این موضوع بررسی بشه و تا چه میزان در حقیقت جایگاه اعتراض وجود داره وقتی یک رقمی مشخص میشه برای مالیات.
عرض بکنم که طبق این مطلبی که عرض کردیم از نامه 51 امیرالمومنین علیه السلام، فکر می‌کنم تا حدودی این مطلب روشن شد وقتی که متصدیان مالیاتی در حقیقت خودشون رو وکیل مردم بدانند و در این حال از طرف حاکمیت مجاز باشند و اختیار داشته باشند، بهترین محل مراجعه همین افرادی هستند که دارن در حقیقت برآورد مالیاتی می‌کنند. اون چیزی که ما از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام برداشت میکنیم همین هست، درست هم هست. ببینید، اون فردی که از نزدیک با مسئله مواجه هستش، اون فردی که مراجعه کرده و پرونده های حسابرسی مالیاتی یک حالا نهاد، کارخانه، ارگان، بخش خصوصی بررسی کرده، از همه بیشتر اشراف داره به اون موضوع. پرونده به شخص سالس،
بله،
و اون شخص سالس دوباره تا بخواد در جریان پرونده و ریزکاری ها و مسائل قرار بگیره هم زمان بر هست مسئله و هم در این حال ممکنه که بعضی از زوایا و نکات ظریف نادیده گرفته بشه.
بله.
به همین خاطر به نظر میاد بهترین نقش رو در این زمینه همون فردی که مستقیم هم از طرف حاکمیت مسئولیت داره و در این حال خودش رو وکیل مردم میداند، نه وکیل حکومت. ببینید این خیلی، این دوتا عبارتی که از تالی اشاره فرمودید و دقت کردید خیلی مهمه که نقش وکیل چیست، نقش سفیر چیست. ما متاسفانه بعضی وقتا نگاه میکنیم میبینیم افراد خودشون رو وکیل حکومت میدونند، در صورتی که امیرالمومنین میفرماید نه، شما نمیخواد نقش وکالت برای حکومت بازی کنید، شما باید نقش وکالت رو برای مردم بازی کنید، نقش سفیر بودن رو برای حاکمیت داشته باشید. یعنی سفیر خب پیغام ها رو میرسونه، مطالبات رو منتقل میکنه،
مفاد قانونی رو همه رو تشریح میکنه، آگاه میکنه، آگاهی
چون که حاکمیت کلن دارای قدرت هست، قوانین و مطالباتش کاملا و مشخص هستش، لذا چندان نیازی به وکیل نداره که از حقش دفاع بکنن. اون کسی که نیاز به وکیل داره در حقیقت مردم هستن. لذا این چیزی که از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام استفاده میشه، بهترین محل مراجعه و کسی که باید بتواند به او مراجعه بکنیم درست ها و نادرستی ها مشخص بشه، همون فردی هست که متصدی رسیدگی بوده از ابتدا. باز سوال دیگه هستش؟
نه، یه عزیزی هم گفتن که با همه ویژگی هایی که از قوانین مالیاتی میدونیم، باز نسبت به رقمی که اعلام میشه اطمینان نداریم. میدونیم که حالا در حقیقت این اموال و دارایی ماست، ولی فکر میکنیم که همیشه از میزان در حقیقت مالیاتی که باید پرداخت بکنیم رقم بیشتری به ما اعلام میشه.
بله. ببینید، البته من این رو حالا باید وارد یک بحث تاریخی بشیم. این نوع نگاه ما به مسئله مالیات و خراج یک نگاه تاریخی است.
یعنی نمیخوایم همیشه مالیات بدیم، فرار کنیم از مالیات.
بله. که حتی در یه برهه‌هایی از تاریخ به خاطر اینکه متصدیان و کسانی که مالیات ها رو دریافت میکردند مشروعیت نداشتند، اینها یه زمانهایی ممکنه که مورد تشویق بعضی از مراجع دینی هم قرار گرفته بودند. خب ببینید، این یه نگاه تاریخی بوده در طول سالها. اما این رو باید بپذیریم که اگر حکومت ما و بخش اقتصادی ما بیشتر توانمندی مالیش بر مبنای دریافت مالیات های خود ما باشه، خیلی این بخش اقتصادی بخش قوی تر و مستحکم تری خواهد بود.
بله.
تا بخش اقتصادی که مبتنی است بر مثلا فروش نفت در کشوری مثل کشور ما. لذا نگاه میکنیم میبینیم اقتصادهای توسعه یافته هم، حالا جدای از این فرمایشات امیرالمومنین که شاید بتونیم به عنوان بنیانگذار این نوع سیستم اقتصادی از ایشون نام ببریم، الان هم در سیستم‌های اقتصادی پیشرفته نگاه میکنیم میبینیم بیشتر سنگینی بحث درآمدی نظام حکومتی بر مبنای مالیات ها هستش. خب این یه استقراری رو به حکومت میده، در عین حالی که مطالبات اجتماعی هم در اینجا وقت مطرح میشه. یعنی مالیات دهندگان خودشون رو صاحب حق میدونن در عرصه اجتماعی و این باعث تعامل و پیشرفت جامعه میشه طبیعتا. لذا ممکنه بعضی وقتا ما در پس زمینه ذهنمون یه نگاه منفی نسبت به این ارقام، نسبت به اینها، خب از نظر قانونی قابل پیگیری هستش طبیعتا، خودمون هم میتوانیم محاسبه بکنیم تا یه حد زیادیش رو، قوانین رو مطالعه بکنیم. اطلاع از قوانین خودش یکی از وظایف مادیان مالیاتی است که خب ما خیلی وقت خودمون رو بری میدونیم از اینجا. خب چه عیبی داره که یه کسی قوانین مالیاتی رو به خوبی مطالعه بکنه و بعد نگاه بکنه اگر خدای نکرده در حقش اجحافی شده خواسته یا ناخواسته، خب قابل پیگیری هستش، مراجعی برای رجوع و اعلام اعتراض هم وجود داره.
بسیار خوب. استاد کسیری عزیز، یه جنبندی ما اگه بخوایم در مورد این سه نقش داشته باشیم، فکر میکنم که ممیزین مالیاتی ما هم باید آگاهانه نسبت به انجام وظیفه‌ای که بهشون محول شده اقدام بکنن. نمیخوایم بگیم که خدای نکرده این عزیزان که با این زحمت و تلاش در حقیقت احصاء میکنن، استخراج میکنن مجموعی اطلاعات درآمدی یک شرکت رو، یک بنگاه اقتصادی رو، یک مجموعه رو، یا عزیزانی که به هر حال باید از اونها مالیات دریافت بشه. اما ببینید، گفتن امانتدار بودن کار ساده ای هست که من به عنوان یک ممیز مالیاتی امانتدار شما هستم، گفتن این که به هر حال من باز بیشتر جانب شما رو رعایت خواهم کرد، وکیل شما هستم در امر مالیات و در عین حال نماینده حکومت هم هستم، من تا کجای این موضوع بیشتر باید مورد توجه ممیزان مالیاتی قرار بگیره که تا یک ممیز خودش رو تمام و کمال اثبات بکنه به مؤدی مالیاتی، کسی که باید این مالیات رو پرداخت بکنه. یک خراجگزار مالیاتی با چه حرکات و سکناتی، با چه ویژگی هایی باید به سراغ عزیز مؤدی بیاد تا بهش اثبات بکنه حضور خودش رو، صداقت خودش رو، راستگویی خودش رو، و این که در حقیقت اگر به رقمی به عددی هم رسیدند در کمال توافق و در کمال راستی و درستی بوده که هم جانب حکومت رعایت شده و هم حق و حقوق فرد مؤدی تضییع نشده.
تو دو تا محور میشه این مسئله رو نگاه کرد. یکی محور
این روی سخنتون میخوام الان با ممیزین باشه بیشتر.
بله همین عرض میکنم.
دو سه دقیقه بیشتر زمان.
بله بحث اعتماد سازی یه بحثش بحث شخصی هستش که شما به صورت مشخص اشاره فرمودین.